بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث موثقه عمار بود، همونطوری که فاضل تونی با صحیحه زراره یقین رو بنای علل اقل معنا کرد و روایت و استصحابی، آقای فاضل دربندی هم با موثقه عمار همین کارو کرده. اذا شکک تفبن علل یقین، گفته یقین یعنی بنای علل اقل، و ایشون هم نتیجه استصحاب گرفته. ما هم همه اون اشکالا رو میکنیم. با او چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر شما این یقین رو بنای علل اقل معنا کنید و نتیجه استصحاب بگیرید، این موافق با مذهب عامه است و مخالف با مذهب عامه است صحیح نی، بلکه باید بنای علل اکثر معنا کنیم که میشه ضد استصحاب. تمام اون حرفا رو به ایشون هم عرض میکنیم، میگیم شما کار میخواییم بکنی؟ اگر این روایت بنای علل اقل معنا کنی یقین رو، خب بله استصحاب میشه، ولی موافق با مذهب عامه است و میشه تقیه، و با تقیه که انسان نمیتونه مطلب ثابت بکنه. و اگر هم بخواییم بنای علل اکثر معنا کنی که میشه ضد استصحاب. درست این همون حرفا با از دو حال خارج نی، یا بنای علل اقل معنا میشه و میشه استصحاب ولی موافق با عامه است، تقیه، تقیه هم به درد استدلال نمیخوره، یا بنای علل اکثر که اصحاب معنا کردن که میشه ضد استصحاب. پس موثقه عمار هم مثل صحیحه زراره صلاحیت استدلال برای حجیت استصحاب نداره، ولی باد با نعمیشون میفرما چرا؟ این با او فرق میکنه. او در عدد رکعاته که اگر میخواستیم بنا رو بذاریم بر اقل، مخالف مذهب عامه میشد، ولی این مربوط به عدد رکعات نی، اصلا مربوط به نماز نی. میگه اذا شکک فبن علل یقین، پس نتیجتاً اینجا رو میتونیم ازش استفاده استصحاب کنی. یعنی قاعده کلی اینه، انسان هر جا شک کرد که آیا اکثر رو آورده یا نه، بعد استصحاب بکنه بگه نیوردم، الا ما خرج به دلیل، مگر در عدد رکعات که اونجا بنای علل اقل نمیتونه بکنه. پس این روایت موثقه اما با این بیانی که عرض شد به درد استصحاب میخوره، ولی دوباره باز خرابش میکنه ایشون. میگه این نه علامت غالبی استصحاب درشه، نه علامت دائمی استصحاب درشه. علامت غالبی استصحاب این که یقین اول، شک دوم، ولی گاهی از اوقات هم نی. علامت دائمیش اینیست که حتما متیقنش قبلا بوده و مشکوکش بعدنه. این روایت نه علامت غالبی استصحاب درشه، نه علامت دائمی استصحاب. میگه ازا شکک فبن علل یقین، اصلا صحبت یقین سابق نی، صحبت متیقن سابق نی. پس این هیچ علامتی از علائم استصحاب درش نی. اون روایت خصالش هم تازه ما ضعیف میدونیم. اون روایت خصال با اینکه علامت غالبی درش هست، میگه من کانه، کسی که دیروز یقین داشته امروز شک کرده، با اینکه این روایت خصال علامت غالبی استصحاب درش هست، ما تازه میگیم ضعیف است دلالتش بر استصحاب. این موثقه عمار که به طریق اولا، پس این از اف و دلالتنه، همونطوری که او دلالت نداره بر استصحاب، اینم نداره. خلاصه آقا، نه صحیحه زراره صحیحه سوم، نه صحیحه سوم زراره و نه موثقه عمار، اینا صلاحیت برای استصحاب ندارن. خب حالا بریم سراغ روایت خصال، چون ما در بیان روایاتیم دیگه، داریم روایاتی رو میخونیم که دلالت بر استصحاب داشته. یک روایت اول و دوم خوندیم، مال زراره بود، اونو قبول کردیم، ولی سومی زراره رو قبول نکردیم، موثقه عمار رو هم قبول نکردیم. بریم سراغ یک روایت دیگه، این روایت خصال ببینیم چطوره. آیا این مثل اون صحیحه اولا و ثانیه که قبلها خوندیم، آیا به درد استدلال میخوره، یا اینم مثل اون قبلیه میمونه به درد نمیخوره؟ روایت خصال اینه، من کان علی یقینه، که البته از کردیم آدرس وسائل و باهارم دادیم که اون پیدا کردن اون جمله راحت باشه. من کان علی یقین یقین فاصابه شک کن، این اعتنا نکنه، برای اینکه شک نمیتونه نقض بکنه یقین رو. این روایت اول خود این روایت رو معنا کنیم، ظاهرش که عیب داره چون ظاهرش ازش استفاده میشه، اگر یقین و شک در یه چیزی جمع شد این شک نمیتونه یقین رو نقض کنه. درست نیست که من شک دارم الان روزه یا نه، همین موقعی که شک دارم روزه یا نه همینو یقین کنم که الان روزه. پس این روایت ظاهرش اینه که میشه شک و یقین اجتماع کنه در یک موضوعی، و این چون برخلاف واقعه، حالا معصوم هم که نباشه متکلم حکیم نباید حرفی بزنه که قابل تصور نباشه، برای اینکه سونن لکلام الحکیم عن اللغویه که اسمش میشه دلالت اقتضا، باید اختلاف درست کنی بین اینا که دو تا زمان بشه، یک زمان مال او یک زمان مال این، که قابل تصور بشه. حالا اختلاف رو چجوری درست کنیم؟ اختلاف رو یا بین یقین و شک درست میکنیم، یقین در یک زمانی، شک در یک زمانی، اون وقت این شک که در این زمان بعدی نمیتوانه اون یقین قبلی رو نقض بکنه، یا این کارو میکنیم، یا این که اختلاف بین متیقنه. دوباره حرفای دیروز به قد دو سه دقیقه تکرار بکنیم، ما یه قاعده یقین داریم یه قاعده استصحاب، اینا 100% مناطشون با هم مخالفه. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین حتما زمان یقین با شک باید مختلف باشه. دیرو بعد از آقایون بعد درس گفتن نه میشه یکی هم باشه، نه خیر حتما باید مختلف باشه. چرا؟ برای اینکه یه نفر دیرو یقین کرده به عدالت ذکر، پشت سرش نماز خونده، امروز شک کرده در همون عدالت دیرو میخواد نماز شهاده بکنه. فرع ما اینجا، وقت نمیشه یقین و شک در یه زمان. پس حتما مشخصات قاعده یقین رو داریم میگیم ما. قاعده یقین مشخصش اینه حتما زمان یقین و شک باید مختلف باشه، یعنی یک زمانی یقین پیدا کنه به عدالت زید، بعدم یه نمازی پشت سرش بخونه، بعد از اون زمان شک بکنه که آیا اصلا اون یقین به عدالت درست بود یا نه. حالا میخواد چیکار کنه؟ شک کنه در اون یقین و میخواد نماز قبلی رو اعاده بکنه، که اون وقت روایت بهش میگه لا تنقض الیقین، نه اون یقین رو نقض نکن، یعنی نماز گذشتت اعاده نکن. البته دیگه از حالا به بعد نمیتونه نماز بخونه چون شک کرده، اما یقین دیروزی که بر طبقش یک عملی آورده بود اون یقین به حال خودش باقیه، اون عمل هم صحیحه. پس قاعده یقین اینه که حتما زمان یقین شک باید مختلف باشه، اما متعلق این دوتا، یعنی متیقن و مشکوک، اما متیقن و مشکوک زمانش حتما باید متحد باشه. دوتا حتما داره، با حتما زمان یقین باید با شک مختلف، حتما زمان متیقن با زمان مشکوک متحد. الان من دیروز یقین کردم، دیروز جمعه بوده یقین کردم زید عادل بوده، پشت سرش نماز خوندم. خب دیروز یقین کردم، متیقنم چی بوده؟ عدالت دیروز. پس عدالت یوم الجمعه متیقن من بود، امروز شک میکنم در همون عدالت یوم الجمعه، یعنی مشکوکم عین همون متیقنه. پس در قاعده یقین مشکوک شما عین همون متیقن باید باشه. متیقنتون چی بود؟ عدالت یوم الجمعه. امروز که شنبه است، مشکوکتون همون عدالت یوم الجمعه است. این قاعده یقین. حالا ببینیم قاعده استصحاب چیه. قاعده استصحاب ضد اونه. زمان یقین شک مختلف بود، بود، نبود، نبود، و زمان متیقن و مشکوک حتما باید مختلف باشه. او زمان متیقن و مشکوکش حتما باید متحد بود، اما این زمان متیقن و مشکوکش حتما باید مختلف باشه. من دیروز که جمعه بود یقین کردم به عدالت زید، پس عدالت یوم الجمعه شد متیقن. امروز شنبه است، شک میکنم در بقای اون عدالت. ببینید مشکوکم غیر متیقنه، متیقنم عدالت یوم الجمعه بود، مشکوکم عدالت یوم السبت. یعنی الانم قسم میخورم که دیروز عادل بوده، در بقای عدالت امروز شک دارم. پس همین الان من میشه یقین بکنم که زید دیروز عادل بوده، لازم هم نیست پشت سرش نماز بخونم، از حالا به بعد میخوام نماز بخونم. همین الان یقین میکنم که زید دیروز عادل بوده، پس متیقنم عدالت یوم الجمعه است. همین الانم شک میکنم که عدالت یوم الجمعه امروز باقیه یا نه. دیدید آقا کاملا 100% مناطشون مختلف، او حتما زمان یقین شک مختلف، زمان متیقن و مشکوک متحد، این حتما زمان متیقن و مشکوکش مختلف، زمان یقین شکش میخواد مختلف باشه میخواد نباشه، کاملا مناطشون با هم مغایره. مفادشون هم من بگم چون تو عبارت نداره، مفاد و معنای این دوتا با هم مغایره. خوب عنایت کنیم معناشو. در قاعده یقین دیروز یقین کرده زید عادل نماز خونده، امروز در عدالت دیروز شک کرده، میخواد چیکار کنه؟ میخواد نمازش عاده کنه. او وقت روایت بهش میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین دیروز نقض نکن. ببینین قاعده یقین مربوط به آثار گذشته است، اما استصحاب مربوط به آثار آینده است. یقین داشته دیروز زید عادله، امروز در بقا شک داره، میخواد چیکار کنه؟ میخواد از امروز دیگه نماز نخونه. ببینین مربوط به آثار آینده است. در قاعده یقین میخواد آثار گذشته رو خراب بکنه، یعنی یقین گذشته رو خراب کنه، نماز دیروز عاده کنه. روایت بهش میگه این کارو نکن، لا تنقض الیقین بشه. پس در قاعده یقین نفی آثار ماضی است، اما در استصحاب نفی آثار مستقبل است. دیروز یقین به عدالت داشته، امروز در بقا شک داره، حالا میخواد چیکار کنه؟ به خاطر این شکش از امروز به بعد دیگه میخواد نماز نخونه. روایت میگه نه، لا تنقض الیقین بشک، یقین تو با این شک خراب نکن، از حالا به بعدم پشت سرش نماز بخون. عنایت کردین که کاملا معناشون هم با هم مغایره. او نفی آثار ماضیه میکنه، این نفی آثار مستقبله میکنه. حالا میخوام اینو بگیم، قاعده یقین برای اینکه اون اشکال پیش نیاد، اون لغویت پیش نیاد، بعد اختلاف درست کنیم، یا اختلاف رو میزنیم به زمان یقین شک که میشه قاعده یقین، یا میزنیم به متعلق این دوتا، یعنی متیقن و مشکوک باید زمانش مختلف باشه. اگر اون جور کردیم اختلاف اونجوری درست کردیم، با قاعده یقین تطبیق میکنه. اگر اختلاف اینجوری درست کردیم، با استصحاب. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرمان که بله لا یخفا، که ظاهر این روایت اینه که یقین شک با هم جمع میشن، با حال اینکه ما میدونیم جمع نمیشن. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه لا بده، یعنی باید تصرف بکنیم، اختلاف درست کنیم بین این دوتا. اما فی زمان نفس یقین شک، وصفن یقین شک، یعنی باید بگیم این دوتا رو باید از هم جدا کنیم، یعنی یقین قبل بوده شک بعده. چن یقتا یوم جمعه، یه کسی یقین داشته روز جمعه، به عدالت زید فی زمانه، زمان که همون جمعه، یعنی روز جمعه یقین داشت به عدالت زید در همون زمان یوم الجمعه. امروز که شکه یوم السبت، شک میکنه یوم السبت فی عدالت هیچی ذالک از زمان. میبینی روز شنبه در همون عدالت اون زمانی که یقین داشت، امروز در عدالت همون زمان زمان شک میکنه. الان ببینید یقین و شک مختلف زمانه، یقین دیروز بوده که جمعه بوده، شک امروزه. متیقن عدالت یوم الجمعه بوده، مشکوک هم عدالت یوم الجمعه، میشه قاعده یقین. پس ظاهر روایت باید تصرف کنیم، یه اختلاف درست کنیم. حالا یا اختلاف در خود یقین و شک، مثل این مثالی که زدیم که یقین دیروز بوده شک امروزه، و همونی که متعلق یقین بوده همون متعلق شکه. و یا شک و فی زمان حاضر قد، یعنی در زمان همین قطعی که الان من پیدا کردم قطع پیدا میکنم، یعنی در زمان قطع به عدالت که روم و سبته من شک میکنم در او. بله ظاهرا رفتیم بخط پایین. بله ثم یا شک و معذرت میخوام، شک میکنم روز شنبه در عدالت زید، اما همون عدالت یوم الجمعه. اگر اینجور معنا کردیم اختلاف رو زدیم به یقین و شک، با قاعده یقین تطبیق میکنه و اما، یا این که نه در زمان متیقن و مشکوک متعلق یقین و شک همون متیقن و مشکوکه، یا این که نه اون زمانی که میخوایم درست کنیم متیقن و مشکوک رو زمانش درست میکنیم، دوته میکنیم که میشه استصحاب. چون در استصحاب متیقن عدالت یوم الجمعه، مشکوک عدالت یوم السبت، متعلق لغها یعنی متیقن و مشکوک زمانشون مختلفه، و این اتحاد از هم زمانهما، چون گفتیم در استصحاب لازم نیست، زمان یقین و شک مختلفه، البته غالبا مختلفه، ما یقین میکنیم بعد شک میکنیم، اما لزومی نداره، اون علامت غالبیه. میشه در یک زمان، همین الان که شنبه است، من یقین میکنم که زید روز جمعه عادل بوده، همین الانم در بقا شک میکنم، نه در خود عدالت. و ان اتحد زمانهما، باید متعلق این دوتا مختلف باشه، ولو زمان این متیقن و مشکوک متحد باشه، مگه میشه؟ بله. میخواد مثال بزنه به چی؟ که یقین و شک همین الانه، اختلاف زمانی نی، ولی متیقن و مشکوک زمانش مختلفه. اینجوری مثلا به ان یقطع یوم السبت، روز شنبه یقین میکنه، قطع پیدا میکنه به عدالت یوم الجمعه زید. بعد همین روز شنبه، یشک فی زمان هذا القطع، همین روز شنبه، همین روز شنبه ای که یقین پیدا کرده به عدالت یوم الجمعه، یشک در این زمان قطع به عدالتهی فی یوم السبت، یعنی شک میکنه در این زمان در عدالت یوم السبتش، یعنی یقین داره جمعه عادل بوده، هیچ شکی نداره، در عدالت یوم السبت شک میکنه. و هذا هو الاستصحاب، و این میشه استصحاب، اولی میشه قاعده یقین. و لیس منوتن، استصحاب منوت به تعدد زمان یقین و شک نی، استصحاب منوت به این که زمان متیقن و مشکوک دوتا باشه، و الا زمان یقین و شک لازم نیست متعدد باشه. لیس الاستصحاب منوتن به تعدد زمان شک و یقین، کما عرفت فی المثال فضلا ان تأخر الاول عن الثانی، چه رسد به این که بگیم حتما شک هم باید مؤخر بشه؟ نخه، اولا لازم نیست تعدد زمان، میشه یقین و شک در یک زمان باشه، و میشه اصلا شک اول باشه یقین دوم. من الان میخوام پشتر زید نماز بخونم، شک که در عدالتش دارم، بلا فاصله یقین پیدا میکنم دیرو عادل بوده. خب وقتی یقین پیدا کردی دیرو عادل بوده، استصحاب کن الان پشت نماز بخون، روشن شد؟ شک الانه، میخوام پشتر این آقا نماز بخونم، شک که در عدالتش دارم، خب نمیتونم بخونم، ولی بلا فاصله یقین پیدا میکنم که این آقا دیروز عادل بود. اگر یقین پیدا کردی دیرو عادل بود، اون یقین تو با این شک نقض نکن، برن شو الان نماز بخون. پس بنابراین لازم نیست یقین و شک در دو زمان باشه، چه رسد به این که بگیم شک باید مؤخر از یقین باشه؟ نه، میشه هر دو اینها در یک زمان، و میشه شک مقدم و یقین مؤخر. خب پس روایت سر صورتش درست شد، از اون اشکالی که داشت که در یک زمان یقین و شک جمع شده بود درست کردیم. حالا یا با اختلاف زمان یقین و شک که بشه قاعده اولا، یعنی قاعده یقین، یا با اختلاف زمان متیقن و مشکوک که بشه قاعده استصحاب، کدومش بهتره؟ ایشون میفرمان قاعده یقین بهتره. ما سه تا دلیل داریم آقا، این سه تا دلیل ما الان ذکر میکنیم، این سه تا دلیل دلالت داره برای این که این روایت هم به درد استصحاب نمیخوره. روایت خصال، همون عبارتی دیرو عرض کردی که ضعف دلالت داره، همینه. این روایت استصحاب، خیلی اومدن حمله بر استصحاب کردن، قبل از ایشون مرحوم مجلسی، وحید بهبهانی، میرزای قمی، سید سعد، بزرگانی از این قبیل، تمام اومدن روایت استصحابی معنا کردن. بعد از ایشون آقای آخون، آقای نائینی، اینا همه اومدن این روایت استصحابی معنا کردن، ولی ایشون میگه نه خیر، ما به بزرگی بزرگان کاری نداریم، همه به جای خودشون محترم، ولی ما سه تا دلیل اقامه میکنیم. اگر شما دقت بکنی در این سه تا دلیل ما، شما میپذیری حرف ما رو. البته ایشون بعدن برمیگرده، یک عالمه زحمت میکشه ایشون، امروز و فردا ایشون زحمت میکشه این روایت و قاعده یقین تطبیقش میکنه، ولی بالاخره برمیگرده به همون حرف بزرگان گذشته و بزرگان آینده. فعلا حالا هنوز بر نرسیدیم به اونجا، میخوایم سه تا دلیل بیاریم که این روایت خصال رو حملش بکنیم بر قاعده یقین، و بگیم به درد استصحاب نمیخوره. مثل صحیحه ثالثه ذراره است، مثل موثقه عماره، چطور اونا به درد استصحاب نمیخورد، اینم به درد استصحاب نمیخوره. لذا میخواد دلیل شروع بکنه، چرا این دلالت داره و حیث این که تصریح این روایت اختلاف زمان وصفینه. میبینین کان علی یقین، کان ماضیه دیگه، کان
کانه یعنی دیرون، شک در بعد از دیرون. پس این آدرس اول دیگه، چون بنا شد قاعده یقین چی باشه؟ زمان و شک، زمان یقین و شک حتما مختلف باشه. این کاملا صریحه. من کانه، کسی که در زمان ماضی، که حالا زمان ماضی رو ما با یوم الجمعه معنا کردیم، کسی که کانه یوم الجمعه یقین به عدالت زید پیدا کرده، پس شک کرده. پس اولین دلیلمون کانه، که ظرف زمان گذشته است، یعنی یقین بعدم بوده، صادره دیگه. بعضی از روایاتش که دیگه سمه داره، که دیگه سمه تراخی بیشتری داره، یعنی یقین مال یک زمان گذشته بوده، بعدن شک آمده. این یک دلیل که علامت یقین سابق و شک لاحق اختلاف دارن. دلیل دوم این که این شک ظهور داره در همون متیقن. خوب عنایت کنین، کسی که یوم الجمعه کانه رو دارم معنی میکنم، کسی که یوم الجمعه یقین داشت به عدالت زه، پس شک کرد. ظاهرش چیه؟ یعنی در همون یقین شک کرد. این دیگه ظاهر و صریح نیست. این دومی رو میخوام از ظاهرش استفاده کنی. دست هر کی بدی اینجوری معنی میکنه، دیروز یقین داشته به عدالت، پس شک کرده. در چی شک کرده؟ ظاهرش اینه که در همون یقین. پس اینم علامت دوم، یعنی متیقن و مشکوک هم شد متحد. یعنی همون چیزی که متیقن العداله بود، همون متیقن. بله از کردم ما بعدن میکنیم، از کردم ما بعدن این کارو خواهیم کرد، دیگران هم کردن. گفتم الان فعلا در این مقامی، فعلا در این مقامی، تمام اینا رو فردا خرابش میکنیم. فعلا امروز میخوایم آباد کنیم. ما از این روایت میخوایم قاعده یقین استفاده بکنیم به سه دلیل. خیلی هم زحمت میکشیشون، ما هم باید زحمت بکشیم حرفا ایشونو بزنیم، ولی تمام این حرفا پنبه میشه. فردا ایشون از تمام این حرفا دست برمیداره، این روایت رو همون طوری که دیگران حمله بر استصحاب کردن ایشون هم میکنن. خب پس تا اینجا عنایت فرمودین صریح روایت اختلاف زمان وصفینه. صریحش کدومه؟ کانه. کانه ثم شک. این صریح در این که زمان یقین مختلف است با زمان شک. این یک دلیل. و ظاهرها، ظاهر این روایت خصال، اتحاد زمان متعلقه ما، یعنی زمان متیقن و مشکوک متحده. میدونید چرا؟ معنا کنید حدیثو، کسی یقین داشته روز جمعه به عدالت، پس شک کرده. در چی شک کرده؟ یعنی در همون عدالت یوم الجمعه. البته دیگه اینه نمیگه سری، این دومی ظهورش در اینه. شک کرده یعنی در همون یقین دیروز شک کرده. این دو تا دلیل، یه دلیلم بعدن یعیدو میخونی میشه سه تا دلیل. چون که این طوره لذا ایشون میفرماد تعینه حیثو، چون اینجوره تعینه، تعینه جواب حیث. چون که زمان یقین و شک مختلف و ظاهرش اینی که زمان متیقن و مشکوک هم متحد، تعین حملها، پس باید این روایت رو حملش کنیم بر قاعده اولا. یعنی بگیم به درد استصحاب نمیخوره، مال قاعده یقینه. اون وقت معنای حدیث چی میشه؟ قاعده یقین اینه، یعنی دست از یقین دیروزت بر ندار. اون نماز دیروز رو نمیخواد اعاده کنی. آخه این بنده خدا نه اینکه شک کرده در یقین دیروز، میخواد نماز دیروز عاده بکنه. روایت بهش میگه لا تنقض الیقین بشک. اون آثار ماضیه رو بله، از الان به بعد دیگه نمیتونی نماز بخونی، اما اون آثار گذشته رو خرابش نکن. حاصلها، یعنی حاصل قاعده اولا، قاعده اولا حاصلش اینه، عدم العبره یعنی عدم الاعتبار. لا تنقض داره معنی میکنه. حاصل این روایت اینه، عبرتی نیست، اعتباری نیست به طرق بشک، به این عروض شک. فی شیء، یعنی در اون عدالت بعد الیقین، به ذالک الشیء. ذالک الشیء کدومه؟ همون عدالت یوم الجمعه. شما که الان شک پیدا کردی در عدالت بعد از یقین به اون عدالت، شک که در اون عدالت پیدا کردی و میخوای نمازت اعاده کنی، نمازت اعاده نکن. اگر قاعده یقین معنا کردیم، نفی آثار ماضیه میشه، یعنی اون آثار ماضیه رو رفعیت نکن. نماز دیروز درسته، از الان به بعد دیگه نمیتونی اقتدا کنی. و یعیدهو، خوب بودیشون قبل حضرت تعینه اینو می آوردن، چون سه تا دلیل بشه اون وقت بعد از سه تا دلیل ایشون بگن تعینه. خب عنایت بکنید آقا، این دلیل خود حرف داره، شاید هم برای همین ایشون جدا آورده. ما صفحه 336 با این کتابا، ما الان 333 هستیم ظاهرا، 336 سه صفحه بعد یه بحث مفصل ایشون دارن، اجمال اونو بعد اینجا بگیم تا اینکه این عبارتی که اینجا میخوان بخونیم، یعنی این دلیل ثالثی که میخوان بخونیم، معناش روشن بشه. اولا نظرتون اون روزای اول گفتیم شیخ ما استصحاب رو در شک در مقتضی حجت نمیدانه، ایشون استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونه. یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که چیزی اقتضای بقا داشته باشه، من حالا شک کردم اونجا استصحاب کن. چیزی که اقتضای بقا داره مثل طهارت، من یه وضو بگیرم تا آخر عمرم بسمه اگه محدث نشم، پس اقتضای بقا درشه. ایشون میفرماد چیزایی که اقتضای بقا درش هست اگر شک کردی اونا رو میتونی استصحاب کنی، اما چیزایی که اقتضای بقا نداره نمیشه اونا رو استصحاب کنی. پس عقیده ایشون روز اول گفتی استصحاب در شک در رافع حجته، نه در اونجایی که شک داریم که اصلا اون چیز اقتضای بقا داره یا نداره. چرا آقای شیخ از کلمه لا تنقض استفاده میکنه؟ اینا مال اونجاست، مفصلش اونجا. میگیم آقا لا تنقض چطور دلالت بر این مطلب داره که استصحاب در شک در رافع حجته نه در شک در مقتضی؟ میگه ها، نقض معنای حقیقیش خراب کردنه، نه غزل بنا. اگه کسی اینجا خراب بکنه میگن نه غزل بنا، نقض یعنی خراب کردن، یعنی از بین بردن وضع موجود. لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قبت انکاسا. نقضت پیرزنی بوده به نام ریطه در دوره جاهلیت، این آیه در مورد اونها رو توضیح میدیم آیه رو در جای خودش. نقض به معنای خراب کردنه، نقض یعنی رفع، از بین بردن، دست برداشتن، این معنای نقض حقیقیه. خب این معنای حقیقی با قاعده یقین تطبیق میکنه، دقت کردین؟ نقض معناش چی شد؟ معنای نقض یعنی خراب کردن، یعنی رفع ید از امر گذشته، این با قاعده یقین تطبیق میکنه، چون این آقا به خاطر این شکش میخواد رفع ید کنه از یقین گذشته، او یقینه رو میخواد خرابش بکنه، نمازش عاده بکنه، بهش میگن لا تنقض، خرابش نکن. ببینین لا تنقض، چون نقض معنای حقیقیش رفع الیده، خراب کردن امر گذشته، این با این شکش میخواد خراب کنه اون یقین سابقو. لا تنقض میگه آقا خرابش نکن، اون یقین درسته، نمازت هم درسته. این با خراب کردن لا تنقض یعنی لا تخرب، خراب نکن، رفعیت نکن وضع گذشته را، از اون یقین سابقت رفعیت نکن که بخوای نماز عاده بکنی. این کاملا با قاعده یقین تطبیق میکنه. اما استصحاب دفعه، استصحاب میخواد به خاطر شک از حالا به بعد میخواد نماز نخونه. خوب عنایت کنی، یقینه نمیخواد خراب کنه، همین الان قسم میخوره میگه والله بازم زید روز جمعه عادل بوده. ببینین یقین سابقو نمیخواد خراب کنه، رفع نی دفعه، یعنی میخواد به خاطر این شکی که پیدا کرده از حالا به بعد میخواد پشتر این آقا نماز نخونه. بهش میگن چی؟ لا تنقض یقینه به شک، بازم برو پشتر این آقا نماز بخون. خب ببینین در استصحاب چیزی نمیخواد خراب کنه، دفعه، ولی در قاعده یقین میخواد چیزی رو خراب کنه، رفعه. پس چون که دلیل سوم، چرا این حدیث رو ما باید با قاعده یقین تطبیقش بدیم نه با قاعده استصحاب؟ برای این که اگه با قاعده یقین تطبیق بدیم، اون نقض که معناش خراب کردنه و روایت میگه خراب نکن، این با قاعده یقین میسازه و با قاعده استصحاب که دفعه سازگار نیست. پس بریم سراغ دلیل سوم و یعیده، یعنی دلیل سوم، معید سوم بر این که این حدیث خصال مربوط به قاعده یقینه، این که نقض هینه ازن، هینه ازن چی؟ یعنی هینه اراده قاعده یقین. اگر شما نقض رو، قاعده یقین رو، اگر حدیث رو به قاعده یقین تطبیق کردین، نقض در این هنگام حمل میشه بر معنای حقیقیش. چطور؟ لعنهو نقض، برای این که نقض معنای حقیقیش چیه؟ رفع الید از نفس آثاری که رتبه ها، میخواد خراب کنه اون نماز رو، میخواد خراب کنه اون یقینه رو. روایت بهش میگه خرابش نکن، این خراب نکن با قاعده یتمین تطبیق میکنه، اما در استصحاب یقین نمیخواد خراب کنه، میگه الانم من میدونم یقین داشته، از الان به بعد میخواد نماز نخونه. پس اون رفعه، این دفعه، و نقض چون معنای حقیقیش خراب کردنه با رفع سازگاره نه با دفع. لذا میفرما لعنهو، برای اینکه اون نقض معنای حقیقیش به هم زدن وضع موجوده، خراب کردن اون آثار، یعنی اون نماز، اون نمازی که رتبه ها سابقا بر متیقن، متیقن یعنی عدالت، اون نمازی که طبق اون عدالت خونده بود اونو میخواد خرابش بکنه. روایت میگه خراب نکن، ولی برخلاف استصحاب، فان المراد به نقض الیقین در استصحاب رفع ید از ترتیب آثار آینده است، اون مال آثار گذشته بود میخواست خراب کنه، لا تنقض میگفت خراب نکن، ولی برخلاف استصحاب میخواد رفع ید بکنه از حال به بعد. این رفع به عبارت خوبی نیست، دفعه، یعنی میخواد از حال به بعد دفع کنه، یعنی نماز میخواد نخونه از حال به بعد، یعنی آثار آینده رو میخواد رفع کنه، ولی در غیر اون زمان، نمیخواد آثار گذشته رو خراب کنه، آثار آینده رو میخواد خراب بکنه، یعنی میخواد نماز نخونه. میشه دفع، و دفع با اون معنای حقیقی نقض سازگار نیست. و هاذا لیس نقضن، اگر بخواد از حال به بعد نماز نخونه که نقض نکرده، چون اون یقین رو الان هم قبول داره. و هاذا، یعنی این نماز نخوندن از حالا به بعد، این اسمش نقض نی، نقض یقین سابق نی. پس خلاصه چی شد آقا؟ با سه دلیل ما این حدیث رو منطبقش کردیم با قاعده یقین تعینه الا، این الا استثنای از تعینه است، یعنی با این سه تا دلیل تعینه که اسم روایت رو با قاعده یقین تطبیق بکنیم، مگر، یعنی مگر این که این کارو بکنیم که میشه چی؟ استثنا. الا کدومه؟ یعنی اگر این الا رو انجام دادیم روایت میشه قاعده استصحاب. الا اذا اخذ، مگر این که متعلق یقین رو مجرد کنیم از تقیید به زمان اول. این عبارت خود مشکله دیگه، دو جا معطل نشید، عنایت بفرمید اونایی که از این کتابا دستشونه یا نسخه جامع مدرسین، دو تا خط بعد اللهم رو پیدا کنن، اونایی که این نسخه ها دستشونه و نسخه جامع، دو تا خط بعد اللهم رو پیدا کردین، و اما اونایی که نسخه های چهار جلدی دستشون، این رسائل جدید، 5-6 خط بعد اللهم رو پیدا کنن. من دیگه حالا عرض کردم 5-6 خط بعد. پس خلاصه این رسائل چهار جلدی 5-6 خط رها کنین، اللهم اونجاست. اینایی که این نسخه ها دستشون، اللهم دو خط بعد، فرق هم نمیکنه، البته اون نسخه ها بهتره، از نظر بهتری او بهتره، که اللهم باید همون فردا باشه نه امروز، ولی فعلا چون فرقی نمیکنه، ما اللهم مون نزدیکتره، من طبق این نسخه ها اللهم رو میخونم، اون لو سلمه باشه برای فردا. خب ببینید آقا، این جمله الا اذا اخذ باشه، ما الان اللهم رو معنا میکنیم، وقتی اللهم رو معنا کردیم یه خودتون اون جمله رو معنا میکنید، چرا یه بار اینجا معطل شیم یه بار اونجا معطل شیم؟ الا ان یؤخذ رو با اللهم الان توضیح میدیم، پس این یه جمله فعلا طلبتون، و بل جمله خلاصه با این سه دلیلی که ما آوردیم، این روایت با قاعده یقین تطبیق میکنه. شما فقط ممکن به من اشکال بکنی، بگی پس مجلسی چی شد؟ وحید بهبهانی، میرزای قمی، سید سعد، خیلی از بزرگان همه این روایت استصحابی معنا کردن، بعد از شما هم آقای آخوند، آقای نائینی و دیگران، شما چرا این وسط آمدی این روایت رو با قاعده یقین تطبیق کردی؟ ایشون میگه صرف نظر کن از ذکر اونها، بزرگانن، بزرگی بزرگان که نباید جلو اندیشه ما رو بگیره، فعلا شما بزرگی اونا رو بذار کنار، به حرفای من دقت کن، ببین من چی میگم. اگر این سه تا دلیلم واقعا تمامه، شما با این سه تا دلیل روایت رو بگو دلالت بر استصحاب نداره، و بل جمله من تأمل فی روایت، یعنی تأمل کنه در این سه تا دلیل، و اغمزه، چش بپوشه از ذکر مجلسی ها بعضون، از ذکر ذکر مجلسی ها که ذکر کردن لها، یعنی این روایت خسار رو در ادله استصحاب، این بزرگان ذکر کردن این حدیث رو جزو ادله استصحاب بردن. ولی شما از اینها چشم پوشی کن، تأمل کن، اگر کسی تأمل کنه در این ادله که من آوردم، جزمه به ما ذکرنا، یقین پیدا میکنه که این حدیث به درد استدلال استصحاب نمیخوره، فقط قاعده یقین اللهم. خب میخوام با اللهم اون جمله روشن بشه، عنایت کن این آقا، این اللهم رو خوب متوجه بشه دیگه اون جمله معناش کاری نداره. ما اگر از این روایت بخوام قاعده یقین استفاده کنیم، این یوم زمان ماضی رو، این ماضی رو من همون یوم الجمعه میگم، این یوم الجمعه ظرف یقین که هست حتما، اگر ظرف متیقنم بگیریم این حدیث با قاعده یقین تطبیق میکنه. دوباره عرض میکنم، اگر این حدیث بخواد قاعده یقین باشه، اون یوم الجمعه که زمان ماضی مونه، اون یوم الجمعه حتما ظرف یقین که هست، چون من روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت ذهن. این یوم الجمعه که زمان ماضیه که ظرف یقینه، اگر ظرف متیقنم باشه، اون موقع با قاعده یقین تطبیق میکنه. معنا میکنم، من روز جمعه، خوب عبارت کنین، یعنی عبارت دقت کنین، یوم الجمعه رو میخوام هم ظرف یقین بگیرم و هم ظرف متیقن. متیقن کدومه؟ عدالت. من روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت مقید به روز جمعه. ببینید، روز جمعه رو هم ظرف یقین گرفتیم هم ظرف متیقن. اگر بخواد حدیث معناش قاعده یقین باشه، باید اینجوری معنا کنیم، روز جمعه من یقین پیدا کردم به عدالت زید، اما چه عدالتی؟ عدالت مقید به روز جمعه. اگر اینجوری کردیم، اون فشکه میشه چی؟ یعنی شک کرده در همون عدالت یوم الجمعه، میشه قاعده یقین. اما تجریدش کن، تجریدی که الان خوندیم، نسبت به متیقن قید نگی، اینجوری معنا کن، من دیروز یوم الجمعه یقین کردم به عدالت زید، چه عدالتی؟ یوم الجمعه شو بذار کنار، تجرید، یعنی تجریدش کن از اون تقیید به یوم الجمعه. اگر تقیید بکنی میشه قاعده یقین، معنای اولی، روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت زید، اما کدوم عدالت زید؟ عدالت مقید به یوم الجمعه. اگر اینجوری معنا کردین، اون فشکه میخوره به همون عدالت یوم الجمعه، میشه قاعده یقین. اما اگر تجرید کردی، یعنی نسبت به متیقن، اون یوم الجمعه رو نیوردی اون قید، و اینجوری معنا کردی، من روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت زید، چه عدالتی؟ قیدش کاری نداشته بود، من روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت، حالا شک کردم، یعنی در بقای شک کردم. پس خلاصه سر مطلب اینه، با اگر اون یوم الجمعه که ظرف یقینه، اگر ظرف متیقنم باشه، قهرن با قاعده یقین تطبیق میکنه. اما اگر تجریدش کردی، یعنی اون یوم الجمعه رو قید عدالت نگرفتی، معنای دومی اینه، روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت زید، کدوم عدالت؟ چی کار داری؟ نمیگم عدالت مقید به یوم الجمعه. اگر گفتم روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت زید، عدالت مقید به یوم الجمعه، بعد شک کردم، یعنی در همون عدالت مقید به یوم الجمعه شک کردم، میشه قاعده یقین. اما اگر تجریدش کردی، یعنی دومی رو قید نیوردی، من روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت زید، کدوم عدالت؟ عدالت بی قید، تجریدش کن. اگر این کارو کردی، اون شک، یعنی در بقای شک کردم، میشه استصحاب. عنایت بفرمایید، اللهم الا اینکه بعد از ظهور، میخواد بگه این زمان ماضی، همون یوم الجمعه، زمان ماضی در روایت ظرف یقین که حتما هست، این ان مقول قوله، حالا که زمان ماضی ظرف یقینه، ان یقال ان الظاهر تجرید و متعلق الیقین، میخوام تجریدش کنی، اون متعلق یقین رو، یعنی اون اون عدالت رو، خالی کن از تقیید به زمان. مثلا یه مثالی میاره، فإن ظاهر قول القائل، یه قائلی میگه آقا کنت متیقنا امس به عدالت زید، من دیروز یقین داشتم به عدالت زید. ببینید دیروز ظرف یقینه، اما چه عدالتی دیگه ادا قیدشو نیوردی. اگه بخواید استصحابی معنا کنین اینجوری میشه، من دیروز یعنی همون یوم الجمعه یقین داشتم به عدالت زید، اما نه عدالت مقید به یوم الجمعه، تجریدش کردین. اگر این کارو کردی ظاهرون، این ظاهرون خبر ان است، ظاهر اون کسی که اینجوری حرف میزنه این ظهور داره در اراده نفس عدالت، یعنی اصل عدالت رو من یقین دارم، نه عدالت مقید به زمان ماضی. و این کان ظرف او، ظرف متعلق، ولو ظرف متعلق ما در واقع همون ظرف یقینه، یعنی درسته یوم الجمعه هم ظرف یقینه هم ظرف متیقنه، ولی شما ملاحظه نمی کنی. میگه من دیروز یقین کردم به عدالت زید، ولو اون عدالت مقید به جمعه بوده، ولی شما ملاحظه نمی کنی در ظاهر. لم یلاحظ هو علا وجه تقیید فیکون و شک فیما بعد ها در زمان، پس شکی که بعد از جمعه پیدا میشه متعلقون به نفس ذالک المتیقن. اینجا این نه شکی که پیدا میشه تعلق میگیره به اون یقین، ولی مجردن انزالک التقیید. آقا مثل که آقایون خسته شدن، هرچی بگیم ظاهرم فایده ای نداره.